ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خداوند انشاءالله اعمال و طاعات مؤمنین و مؤمنات در این ایام به کرم خودش قبول بفرماید و از برکات این ایام در مسیر تهذیب نفس و درک معارف الهی موفق و معید بدارد. و عزیزانی حاجتهایی داشتن، مریضهایی هست، برای صحت و عافیت اونها به تمام مرضهای روحی و اخلاقی و فکری جامعه من و اعتقادی جامعه من خداوند صحت عافیت و شفا عطا فرماید صلواتی ختم کنیم. اللهم خب عرض شد که قرآن علاوه بر عظمت خودش که حقیقت علم هست و عمق آن برای احدی قابل فهم نیست تا این که کلام خداست و همینطور اراده خدا و ذات اقدس حضرت احدیت، که او خودش را علیم، علام و از این قبیل عبارتها معرفی می فرماید، علاوه بر معجزاتی که برای انبیاء علیه السلام هست که از گول انسانها فهمش خارجه، بعضی از عبارتها را که از قرآن که صحبت می کند یک تنبهی است برای اونهایی که با دانستن چند اصطلاح به اصطلاح علمی مغرور می شوند و با اون غرور عالم بشریت را به آتش می کشند. یک توسعی است هم به عظمت حقیقت راهمان و هم دارویی است برای مسلمانهای ضعیف الایمان که احساس حقارت می کنند در برابر آن تحقیرهایی که از طرف دشمنان اسلام به شکل جادوگرانه و متاسفانه تأثیر ناگواری هم برای گشتی از مسلمین ایجاد می کند، مطالعه قرآن از این دید یک وظیفه ایست برای ما تا در برخورد جنگ نرم و تحقیر روانی جامعه ما از سوی آن ستمگران تا رسیدیم به این قسمت بحث که خداوند حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام را با همه عظمتی که توصیف فرموده یک مرتبه یادی از یک عالمی می کند و حضرت موسی با شنیدن آن آتشی در وجودش برپا می شود و قرآن خودش توصیف می کند چه سختی ها می کشد سلام علیکم تا اون عالم را پیدا کند و چه آتشی در درون او برای پیدا شدن عالم در حضرت موسی ایجاد می شود چه تصمیم داشت تا روزگار هست تا عمر دارد بگردد بیابانها و دریاها و سرزمینها را تا اون عالم رو پیدا کند. بعد عرض شد استفاده کردیم از قرآن رفتار حضرت موسی با اون عالم را که قرآن به ما می فهماند که علم اینقدر احترام و ارزش دارد و کسی که قدر علم را بداند برای عالم چه احترامی باید بگذارد. در روایات فراوان هست آداب تعلیم و تعلم، روایات ما نشون داده هست که وظیفه استاد چیست، وظایف شاگرد چیست، چگونگی جلسه تعلیم به چه شکلی باید باشد، چه نکاتی باید رعایت بشود و مطالب دیگری درباره آداب تعلیم و تعلم. به قرآن اشاره به اون می‌فرماید، تفصیلش در روایات است. اولا به ما می‌فهماند که هر کسی ادعای علم کند نمیشه بهش عالم گفت. به هر بی سر و پایی که گاهی ما از عزیزان جلایه می کنیم، شما روایات و آیات رو می خونیم، ترجمه می کنیم، فرمایشات بزرگان رو عرض می کنیم، به این استاد نمی شه گفت. استاد عالم آن است که خدا امضا می کند. خدا وقتی فرمود عالمی هست، ما احترامات که درباره عالم هست باید بدانیم این ضمیرها به چی برمیگرده. هر کسی نمیتواند چند تا دور برش بگوید آیت الله، من باور شد آیت الله شدم. یا رسومی داره مخصوصا شیعه تأیید این که یک کسی اطمینان استنباط احکام الهی رو دارد از اساتید و فقهای ازامه. با بالا تراز اول باید اجازه داشته باشد. رسم بر این هست که اجازه نقل حدیث، اجازه اجتهاد، استنباط تا بشود به اون اعتماد کرد، یک شرایط و سیستم خیلی دقیقی در نظام آموزشی اسلام داریم. پس از اون شرایط اون عالم احترامش لازم است. ادب و احترام در محضر اون عالم هیچ وظیفه است. اگر کسی میخواهد از محضر او استفاده بکند، بسیاری از احترامات باید رعایت بکنه تا توفیق از اون علم رو پیدا کند. مطالبی است خیلی مفصل که ما چند نمونه از اون از خود حضرت موسی علیه السلام وقتی جناب خضر رو پیدا می کند اون طور خطاب می کند: قال له موسی هل اتبعك الا ان تعلمني. ببینیم به صورت سوال مطرح میکنه. این کتاب قرآن هست با علم عالم و معلم و متعلم عرضی میکنه که یا خضر به من درس یاد بده، من آمدم از درس یاد بگیرم. به صورت دستوری صحبت نمی کنه، میگه آیا، به صورت سوالی مطرح می کند، نمیگه به من درس یاد بده، میگه آیا من میتوانم از تو تبعیت بکنم، پیروی بکنم. ببین چقدر کلام لطیف مؤدبانه. اینا جای سوال هست. بعضی افکار روانشناسی غربی رو قاطی میکنن تو روش‌های تعلیمی ما، اون وقت طرح میدهند که آقا تو کلاس اگر شاگرد پاشو تو مت روی میز معلم نشست، معلم حق نداره بگیره که شونور. آخه این چه ربطی داره به تعلیم و تعلم؟ ما یه روش غلطی رو داریم تزریق میکنیم تو مغز دانش آموز، شاید اصلا ذهنش هم نمیرسید، اون وقت مشکل ایجاد میکنیم. بعدم میگیم که میخوام یه کار خیلی مثلا تعلیم و تربیتی مترقی رو در نظام ایجاد بکنیم، در حالی که در روش تعلیم ما بزرگان ما وقتی محضر استادشون احساس می فرمودن که استادش یک مطلبی رو اشتباه کرده، اشتباهی گفته، نمی گفتن استاد شما اشتباه گفتی اینو، حتی لحن کلامش رو به صورت سوال میپرسند که استاد من یه سوالی دارم در مورد فلان مطلب، چطور فلان. تا اینکه توفیق بهره برداری از اون علم استاد رو داشته باشد. ببین این روش دین ما کجا، این روش هایی که معلوم نیست چطوری میخوان به هم قاطی کنند. فرماد شاگرد باید چلا نفسه باید از بنده از آداب جلوتر از استاد تو کلاس حاضر باشد، رفتارش سی هست، مطالب خیلی ریزی. فرض اینشو قرآن فرماد حضرت موسی به صورت سوالی برخوردی میکنه که آیا میشود، میگه یاد بده، تازه میگه تبعیت بکنم. میخواد بفرماید اون دانشجو و اون طلبه و اون دانش آموز از علم بهره خواهد برد که به قصد تبعیت از علم دنبال علم باشد. اگه غیر این معنا به دنبال علم باشد، همین علم او را یه روزی زمین خواهد کوبید. وسیله غرور، خودپرتربینی، مزادره با دیگران، اظهار فضل با اینها مبنای تعلیم و تعلم در دین ما تبعیت از علمه. می فرماید الا ان تعلمنی، تبعیت کنم بر این چه به من یاد بدهید، مما علمت. باز اینا مطالب خیلی لطیفیه. از اون مقداری از اون که علمت خدا برایت یاد داده، توسط به مقام معلم، یعنی تو علمت بالاتر از این است که من همه اونها رو دریافت بکنم. مقام علمیت بالاست. من مقداری از اون رو اجازه بفرمایید میخواهم استفاده کنم. منم که خدا برای این علم رو یاد داده. رشدا، هدف نیست که به چیزهای بفهمم و به امیال هوس دنیایی هم برسم از اونها، تا رشدی پیدا بکنم، به تکامل برسم، ضعف‌هایم رو بفهمم، عیب ایراداتم رو پیدا کنم، نواقصم رو متوجه باشم، راه تکمیل اونها رو پیدا کنم، رشد پیدا کنم. مسابقه خودنمایی نیست که اون بیشتر دانست، این از اون بیشتر دانست. این رقابت در علم اگر به جهت رشد اون قرار نگیرد، آخرش معلوم نیست به کجاها برسد. معیارهای قرآنی رو و سیره اهل بیت علیهم السلام رو ما اگر رعایت نکنیم، کوچکترین زاویه از اینها باز بشه و فریب نقشه های مسموم افکار شیطانی و تاریک دشمنان را بخوریم، معلوم نیست که ما از علم چه مقدار بهره ببریم. رشدا، قال انک لن تستطیع معی صبرا. حالا باز اینجا ادب استاد به شاگرد چقدر باز رد نمی کنه. اینکه نه، مثل یک عزیزانی خدمتشون بودیم، ایشون ما عرض کردیم حق الناسی اینا بگردیم ببینیم یه وقت دورانه چم مثلا خیال کشم میکنم این ساقو مثلا ورداشی مثلا شکمه چی رو پاره کردی، فرض کنید دیوار چی گذشتی، مثلا چیزی دزدیدید، مثلا شیشه چی رو شکستید. هیچ کدوم از این چیزها بهش نمیخورد. بنزم پیدا بود این عزیزمون از اول یک فرد موفق با استعداد، خیلی تیزهوش، درس خوان. ایشون گفت من هرچه فکر میکنم یه آدم ساکت و سالم و دنبال درس بود. بنده عرض کردم که خب آیا نشده که وقت به همکلاسیت از تو تقاضا کرده که مثلا من سوال رو خوب نفهمیدم درس استاد رو، اینو به من توضیح بدید. تو با همون حال هوایی که خیال میکنی دیگه ممتاز کلاس هستید، اون تو رو طوری گرفته که با اون هم کلاسیت یه رفتاری کرد و احساس حقارت کرد. همچون چیزی پیش نیومده. عزیزمون انصافا خیلی به فکر رفت، متوجه شد که خیلی از این چیزها پیش اومده. چون دیگه مثلا من ممتازم، من چونه، من چنانم، دیگران چونه چنان، در رفتار برخورد دیگه باورم شده که من چنینم و اون چنان. متوجه نیست که در این رفتار طوری متوجه هم نبوده که این روش من دارم پیش میبرم تعداد چه انسانهایی رو دلشون میشکنم، شخصیتشو خرد میکنم، تحقیر میکنم و این شکر نعمت خدا رو که وظیفه من هست برای مخصوصا برای فرزندان مسجد، فرزندان نماز که دستونها رو بگیرم. خب همه استعدادا که یکی نمیشه، با اون هم درسش رو تقویت بکنم روی عشق ایمانیمون، اینا یه سری وظایفی است. بزرگوار امزاد یا غرور برش نیمه که با من چی هستم و خدا و این هست این آقای نحمه دنبال من، منم با اینکه استعداد حضرت موسی رو دید که نمیشه رد نکرد، یه جوابی فرمود که هم قبول کرد و هم هشدار دهنده بود. فرمود تو نمیتوانی. آنچه که با من باشید تحمل داشته باشید. یک عبارت دلسوزانه در این حال زمینه ساز و آگاهی و هشدار دهنده. بعد یه اشاره می کند خط سیری که من دارم، روش تربیت که من دارم و یک روش خاصی است، با روش علوم ظاهری فرق دارد و فهماند برای حضرت موسی. بالاخره من نمیگویم تو لیاقت ندارید، روش ما متفاوته. اون سه چی من میدانم در اون مسیر دارم میرم، تو روش تربیت من. بعد باز ادب حضرت موسی که هر زمان کنید ستجدونی انشاء الله صابرا، بنده اخیرا به ذهنم میرسید که یک محله میشد که تمام علمای ربانی، یک کوی میشد که همه بخونه ها مسکن تون شخصیت های اون وقت. این کوی چقدر کوی الگویی میشد در جامعه، که مثلا کوی یک محلی منطقه هزار نفر، هزار خانواری، آیت الله بهجت ها، آیت الله آمولی ها، آیت الله مصباح ها، آیت الله محسومه، یه همچون چیزی باشد اونجا، همسایه از همسایه دیگه، زندگی الگویی رفتاری همسایگی و زندگی و چقدر دوتا بزرگوار، دوتا پیامبر با هم صحبت میکنند، چقدر لطیف صحبت میکنند، چقدر الگویی، چقدر دقیق لطیف حساب شده، مؤدبانه، معنادار. رفتارهای انبیا رو خدا توفیق بده انسان بتواند از قرآن در بیار و بفهمه، و چقدر انشاءالله من رو صابر میابید. رد نمیکنه تند میشه، نه هنوز تو آزمایش نکردی مرا، تو چطور از حالا فلان، من این همه راه دنبال تو. به خودشم اتکا ندارد، اول ملاقات درسش رو گرفت از استادش که این طور استاد شروع کرده شاید هم من نتونم، اعتماد به خود ندارد. میگه اگر خدا بخواهد من رو صابر میابید، اما حالا مقایسه کنیم روش های آموزشی معصوم علیه السلام رو با روش های غربی، چون اونها علم رو به سه صورت تعریف میکنن و به کجا میخواهند برسانند، و قرآن درباره علم چه احترام و چه ارزشی و چه اهدافی. دیگر از شخصیت هایی که باز قرآن از علم اونها خبر می دهد، حضرت لقمان علیه السلام هست که خداوند می فرماید ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. علم فقط این نیست که ما به طور اقتصابی مشق بنویسیم و تمرین بکنیم و کارگاه بریم و آزمایشگاه بریم و هی تمرین کنیم. می‌فرماید علومی هست که انسان اگر لیاقت اونها را پیدا بکند خدا خودش اونها را می‌دهد. این علومی که هستند که اقتصابی ما به دست میاریم، اینا مقدماتی است که تا انسان ساخته بشود و قابلیت پیدا بکند، اون علومی که تازه زندگی حقیقی با اونهاست از اونها استفاده بکند. گاهی به ذهن آیات که انسان میخونه میبینه خداوند افراد نادری رو اسم میبرد و خودش اونها رو امضا میکند، عبودیتشان را، بندگیشون را. بنده صالح ما فلان، ما به فلان این حکمت رو دادیم، بنده خوب ما وقتی دقت میکند میبیند در این عالم خلقت در واقع زندگی رو اونها میفهمند و اونها میکنند و دیگران در سایه زندگی اونها یه زندگی مرتبه مخصوص خودشان را دارند. مثلا آدم تصور میکنه در یک صحرایی 2000 تا گوسفند رو، اونجا 3 تا طوفان زندگی میکند در اون اینها. این 3 تا انسانی طوفان تو این بیابان نباشد، 10000 تا گوسفند اونجا چه مفهومی دارد؟ اونها هم زنده هستند، چشم و گوش دارند، میخورند، رشد میکنند. اما یک صحنه عجیبی است اون صحرا، اونی که اونجا معنا پیدا میکنه اون سه تا سوپان هست، بقیه زندگی میکنن در میدان مرتبه زندگی خودشان. این یک صحنه تماشایی است، خیلی دقت عمیقی میخواهد، که چه صحنه عجیبی است. اونجا مرغ و خروس و پشه و گوسفند و بزمینها، اما سه تا هم سه نفر هم اونجا سوپان. چند میلیارد انسان زندگی می کند، اما خدا بینیم که چند نفر هم که بنده من به اون علم رو دادم، این بنده صالح من. چند میلیارد انسان بگیم زندگی می کنیم، چه می فهمیم زندگیمون به چه وابسته شده، از کجا معنا می‌گیرد، سر و تهش چیه، کلن چه می‌فهمیم، چه می‌دانیم از نظام هستی. و او در این صحرای عمر اون چند نفر اونام زندگی می‌کنند. اینجا مهم نیست که مثل گوسفند 2000 تا چوپان باشد، همون 2 تا چوپان، اما 10000 گوسفند، بز، گاو، انواع. اینجا لازم نیست که 2000 تا چوپان باشد، همون 3 تا چوپان یک طرف، اونام زندگیشون تو مسیر خودشون. حکمت خدا چی هست؟ در جلسات قبل از قرآن استفاده کردیم، حتی یه پشه هم حکمت خلقتش چیست که خداوند آفریده ما نمیدانیم، اون یه بحث دیگری. اما بحث در این است که انسان یه دفعه چشم باز کند، ببیند چه باید میشد، به این عالم اومد که از چه زندگی برخوردار باشد و چه نشد. یه دفعه رو متوجه باشد، البته چه بخواهد و چه نخواهد این انسان یه روزی جبرن متوجه خواهد شد، اما اونجا دیگه حسرت اون شاید بدتر از عذاب، کمتر از عذاب جهنم نباشد. برمیان اون همه انسان ها خدا می فرماید ما به لقمان حکمت دادیم، خیلی کیف داره برای جناب لقمان. انسان متوجه باشد آرزو می سازه برای انسان، به انسان تمام وجودش آتش میزنه. جواب انسان بود، میگن تا بعضی هم میگن که جناب لقمان یه غلام سیاه‌پوستی بود، غلام سیاه‌پوست. اطراف مصر از این اون منطقه ها انسان بود. بالاخره تو زیر همین آفتاب و خورشید و ماه و اومده زندگی کرده گذاشته، نه اینکه در یک مثلا آسمان هفتون زندگی می کرده، همین هم کره زمین. قرآن کتاب اجمال هست، زبان اجماله، یه اشاره می کند بیشمار درهای علم از اون باز می شود. ما به لقمان حکمت دادیم. حکمت این جلسات خیلی گذشته مفصلشون بحث شده دیگه، حالا ازش یه خورده زود میگذریم. ابعاد مختلف دارد، معانی مختلفی دربارش فرمودند. یکی از معانیش این هست که شخص حکیم، اون شخص حکمت برخوردار شد، موقعیت و محل هر چیزی رو در استعداد و در تناسب و در اهلیت و در شرایط لازم آن را رعایت می کند. لذا از مفسرین بزرگوار می فرمایند انشکر لله هم به تناسب حکمت. چطور من در بازار همش تو فکری نستم که با مشتری چه زور صحبت کنم که مشتری از دست نره، شکار بشه، دوباره بیا، چی بشه و همه تو فکری نستم که چه زوری رفتار کنم، چه زوری صحبت کنم، چه زوری و چه گونه رو. در اداره چجوری رفتار کنم که امروز کارمندم، فردا معاون، پس فردا مدیر، پس این فردا بلکه بتونم وزیر باشم. چجوری؟ همون چجوری رو قرآن می‌فرماید ای کاش یک بار هم این طور فکر بکنیم چجوری رفتار کنم تا اون نعمت‌هاش خدا به من عطا فرموده آنطور باشه که او میخواهد. هم این حکمت و شکر این ارتباط رو با هم دارن. اگر کسی از علم حکمت برخوردار باشد، شکر به این معناست که شکر هر نعمت به کار بردن اون نعمت به آن صورتی، آن طوری که صاحب اون نعمت میخواهد، این معنای شکره. کسی از علم حکمت برخوردار باشد، تمام روش زندگیش طوری خواهد شد که تمام نعمتهاش خدا بهش داده آنها را سعی میکند طوری به کار ببرد که او رضایت دارد و او میخواهد. چقدر رابطه دقیق است. ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر لله. فرضا میبینیم معنای علم و ارزش علم رو در این نیم سطر در چند کلمه قرآن از کجا به کجاها میکشه. علم میشه بیچاره زحمت میشه از 2-4-5 سال جلوتر خودش رو میکشه فقط به من دانشجو بگند برای اسمش. آقا از هر علمی هم میخواد باشه، برحال استعدادش دارم ندارم، هر چی میخواد باشه، خلاصه من خانواده هم فلان فلان، بالاخره یک اسم دانشجو داشته باشم. بابا خودشو میکشه آخرون که اسمی داشته باشم. به من بالاخره آقای فلان بجن دیگه، باشه بالاخره برسم. حالا باسواد بیسواد شدیم، هر طور شد، از تقلب، از استاد خواهش کردیم نمره بزن، اینور اونور، به هر حال یک خودشو کشته، 10 سال داره داغم میکنه، قرآن میفرماشون حکمت دادیم تا بفهمه چیز رو زندگی بکنه. اون علم نیست چه؟ اون دیدگاه ها رو قرآن باز میکنه. جونها باز بشه خب اون وقت برای انسان انرژی میده، انگیزه میده، نیرو میده. و اون آقا نمیگه که من اومدم حضره مثلا دیگه خسته میشم از مطالعه کردم، سرم فلان میشد، بهمان میشد. وقتی با انگیزه انسان یک علمی رو شروع بکند، علم خستگی نمیاد اتفاقا. و علم یعنی همین، تمام علومی همشین انسان ها دنبالش هستن، یه زمینه باز بشد تا انسان به علم حکمت برسد. و الا بقیه یک آگاهی ذهنی از روابطه. و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. هر کس شکر بکند پس البته به خودش، به نفس حقیقت خودش شکر کرده. هر کس کفر ورزد پس البته خدا غنی حمید است. باز اینجا بزرگان یه نکته جالبی رو فرمان یشکر رو با فعل مضارع آورده، اما کفر رو با فعل ماضی. یعنی یشکر رو معلوم میشه که استمرار میخواد. انسان اینطور نیست مثلا بگه من آقا تا چقدر دیگه هی اینو رعایت کن و رعایت بکن. کافیست یک بار کفران بکند. این ای بسا ضربش رو بخوره، اما یک بار شکران بکند این کافی نیست، این استمرار میخواهد. و این استمرار هست که نفس او رو تربیت خواهد کرد. و جالب این هست که خداوند از این به بعد که پنده هایی رو که جناب لقمان به فرزندش فرموده، اینها را خداوند بازگو می کند. این خیلی جالبه. این شیرینیش اینجاست که خدا اونها را تأیید فرموده. حکمت انسان را اینطور تربیت می کند، طوری می شود که وقتی حرف می زند این چنان این حرف مطابق حق هست که مورد تایید حقی قرار می گیرد. اقدام می کند، رفتار می کند آنچنان حق هست که مورد تایید حق قرار می گیرد. و این یک زیبایی خاصی است برای انسان. و این شما در دنیا امروز مسئله بازرسی روز به روز پیچیده تر می شود تا برای زیر دستان اعمالش کنترل بشود. هر چه دستگاه های مجهز، سیستم های قوی، بعد میبینن که تازه برای خود اون بازرسم یه بازرس دیگر میخواهد تا بالاخره این قانون درست اجرا بشود. علتش همین است که بالاخره در این بیابان 10,000 تا هم گوسفند باشد این گوسفندان تا گوسفند هستند نیازمند به یک مدیریت خاص انسانی دارند، اما انسان وقتی انسان شد اونجا کارش نه اینکه احتیاج بازرسی دارد، بلکه خودش، روایت داریم که مؤمن از خودش طوری حساب می کشد که نقل معنا می کنه جان، انگار یک شریک سختگیر از شریکشون حساب می کشه. در این روایت به این مفهوم که انگار یک مولا، یک ارباب از نوکرش این حساب دقیق رو می کشه. خودش اینطور چیز بیدار شده، فکرش باز شده، در نظام هستی این بینایی رو پیدا کرده که من هر تکانی میخورم برای خودم میکنم، حل نفسهی خودم رو دارم چطور میسازم. این معنا باز بشه اون وقتی که شخصیست که بازرس برای چی؟ برای خودش. کار به اونجا میرسه که قرآن تأیید میکنه جناب لقمان بهش غلام سیاه‌پوست بدون کسی پلیسی و بازرسی و حقوقی و اضافه کاری و توبیخی و اسکاهای الکترونیکی کندیس از اون حرفی صادر می شود که خدا اون حرف رو بازگو می کند، رفتاری صادر می شود که خدا اون رفتار رو بازگو می کند. خدا چه قبول کردن برای خدا هر چیزی به این، و خیلی خواندنی است چون دیگه این قسمت بحثمون شاید مربوط نباشد، این موعظه های این حکیم عالی‌قدر برای فرزند خودش. باز در مورد علومی که در قرآن هست اون دیگه ظاهرا وقت تمام شد، حالا باشه برای جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصومین علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای رحمانی، مراجع عالی قدر، روح امام عزیز صلوات ختم کنیم. اللهم برای سلامتی به تأکید ظهور آقا امام زمان علیه السلام، تعیدات خاصه خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای رحبانی، مراجع عالی قدر، مقام معظم رهبری صلوات ختم کنیم. اللهم برای مغفرت گناهان، گناهان ذوی حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین صلوات ختم کنیم. در حق ذوی حقوق ما خداوند ذوی حقوق را از ما راضی کند، مخصوصا پدر و مادر، اساتید و شهدای این جمع، شهید این بیت و حضرت آیت الله صادق پرور صلواتی ختم کنیم. اللهم صل علی محمد.